مان میز یا بعد از صرف شام تمیز کردن اون فضا به عهده این تصور غلط ها هست که آقایون میرن میشینن حالا در مورد صحبت های مردانه با هم گپ میزنن و اون انگار موظفن خانم ها برای ظرف شستن، برای عرضم به خدمت و خدمت کردن. اینا فکر میکنم تصویرهای غلط تربیتیه که توی زنان ما نهادینه شده.
زنب، این تربیت از کجا میاد؟ از عرف میاد یا از قانون؟
شاید هر دو، شاید هر دو. خیلی جاها قانونه که اجحاف کرده در حق خانوم ها و خیلی جاها هم عرفه، یعنی نگاه ماست و تربیت خانواده های ماست. ببینید من این
میدونی سوالم چیه؟ چون قانون رو همینطور که بخوایم بخونیم یا قانون نوشتاری رو نگاه کنیم میگن که ما به زنان حقوق لازم رو دادیم، ولی در عمل میبینیم نیست.
در صورتی که اینطوری نیست. اگر این بود که مثلا نیازی، حالا یه اشاره کوچیکی بکنم، به شروط ضمن عقد نیازی نبود. دقیقا. مثل مثلا حق طلاق یا حق خروج از کشور. پس اینجا معلومه که یک خلأ قانونی وجود داره.
احساس میکنم همون بحث است که انگاره عرفه پیشتازه. دقیقا، نسبت دقیقا. قانونه.
مثلا من موردی داشتم توی دانشجوام که دختر شروط ضمن عقد رو گفته، من مثلا مهریم رو یک مهریه یه حتی کمتر از مهریه متعارف میخوام یا نمیخوام، در عوض شروط ضمن. شما میدونید اولین کسی که با این دختر مبارزه دختر کرده مادر و پدر دختره. بله. بودن، یعنی تو خانواده خودش به عنوان یک دختر سرکش عرضم به خدمتون، در صورتی که داشته حق طبیعی خود، حق هر آدمی رو مطالبه می کرده، حق وجودیش رو داشته می گرفته. و توی کشور ما چه به خاطر قانون، چه به خاطر خانش های غلط از دین، چه به خاطر اون نگاه مرد سالارانه نهادینه شده، ما باید برای این احقاق حق تلاش کنیم. مثلا یکی از حالا همین تحقیرهایی که توی صحبت ها هم بود که یکی از خشونت هایی است که اعمال میشه علیه زنان، اینه که هممون این مشاهده اینیو داشتیم توی رانندگی. وقتی یک نفری یک کار خطایی میکنه یا حتی آهسته رانندگی میکنه و با احتیاط میگن زن دیگه، مثلا زن پشت فرمونه، این به خاطر، من احساسم اینه که به خاطر اون تمایل نهفته یا ناهوشیار مرده که زن باید توی خونه باشه. الان پشت ماشین چی کار داره میکنه؟
حتی افرادی که خیلی مدرنتر و نوگرایانه ترم فکر میکنن، آقایون رو میگم، انگار ته تفکرشون اینه که خب نه دیگه، خانوم کار میکنه بیرون، تمام امتیازها رو بهش میدم ولی کار خونم باید انجام بده.
دقیقا.
ولی وظایفم باید حتما انجام بده. ولی خب هیچ وقت این قوانین نانوشته در مورد آقایون وجود نداره. نه. در مورد این ناکامی ها میخوام یه ذره بیشتر صحبت کنیم، فقط یه فرصت تنفس دیگه داشته باشیم، رفت و برگشت رسانه‌ای، برمیگردیم و ادامه گفتگو در کنار شما.
تحلیل زیبایی شناسی ارزش های اجتماعی از نگاه زنان برای داشتن جامعه پویا و سالم. مهربانی ساعت 22 شبکه جوان. ما را ببینید و بشنوید.
برگشتید، همچنان دارید مهربانو رو میشنوید. رسیدیم به بخش این که چرا این ناکامی ها برای بانوان ما به وجود میاد که نتیجهش میشه ایجاد افسردگی. چرا این ناکامی ها به وجود میاد؟ خب یکیش عوامل بیرونیش رو گفتیم، قانون و عرف، دیگه چی؟
عوامل اقتصادی میتونه خیلی مؤثر باشه. زمانی که ما در حقوق کمی میگیریم، دریافتمون کم هست و نمیتونیم
نسبت به آقایون، یا نه کلن
خب گفتیم دلایل ناکامی رو بدونیم. وقتی که ما در فشار اقتصادی هستیم، وقتی که گرانی هست و درآمدی که کسب میکنیم نمیتونه کفاف زندگیمون رو بده، دچار ناکامی میشیم.
درسته.
خواستمون با داشتمون یکی نیست، یه انتظاراتی از زندگی داریم، یه رفاهی از زندگی میخوایم که متاسفانه نمیتونیم اون رو برآورده بکنیم.
یه مطلبی به ذهنم رسید. ما اگه در مورد افسردگی زنان حرف بزنیم، شاید خیلی از آقایون این حرف رو بزنن که بابا خانوما مگه چیکار میکنن؟ تو خونن دیگه، چه مسئولیتی مگه دارم؟ ما ایم که داریم صبح تا شب تلاش میکنیم که رزق حلال بیاریم و درگیری های اجتماعی. این تفکر درسته که فقط این درگیری ها و افسردگی ها و ناکامی ها از نظر اقتصادی برای آقایون باشه؟
نه خیر، چون خانوم هم که حالا بالفرض که خانه‌دار هستش و وظایف خودش رو انجام داده، قاعدتاً انتظار داره از همسرش که اون درآمدی رو که میاره خونه بتونه یه سری وسایل یا کارهایی که نیاز دارن رو انجام بده. وقتی که اون همسر نمیتونه این کار رو بکنه یا اون آقا نمیتونه اون درآمد رو یا اون انتظاری که خانوم ازش داره برآورده کنه، خب این ناکامی پیش میاد دیگه. اون خانوم حس خوبی نداره، تو که من که دارم مثلا حالا این همه فشار رو داریم به قول تحمل میکنیم، چرا به خواسته هامون نمیرسیم؟ ما این چیزها رو میخوایم و باعث میشه که خانم ناراضی باشه از همسر و همسر هم از این که نتونسته اون نیازهای خانواده رو برآورده بکنه قاعدتا ناکام خواهد بود و حس خوبی رو تجربه نمیکنه.
و حتی این توقع وجود ایجاد میشه که خانم ها اگر ناراضی هم هستن بیان نکنن.
بله.
برای اینکه شاکله زندگی از بین نره.
بله. در صورت اون رفتار جرأتمندانه و بیان کردن و صحبت کردن هم بعضی از فرهنگ ها یا عرف یا همسرها اجازه نمیدن حتی صحبت بشه و میگن که وقتی داری صحبت میکنی یا انتظاراتت رو بیان میکنی باعث میشه که مثلا ما به هم بریزیم و ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. یعنی باز هم همون خشونتی هستش که صحبتش رو کردیم، خشونت روانی هستش که ما میخوایم از حقمون یا انتظاری که داریم از زندگی یا خواسته هامون رو بیان بکنیم، مواجه میشیم با اینکه تو درک نمیکنی اوضاع رو، همینی هم که از خیلی عالی هستش، پس انتظاراتتو نگو، خواسته هاتو نگو و فقط سکوت کن. وقتی که خانم هم مدام در حال سکوت کردن هستش و انتظاراتش رو نمیگه و درک نمیشه، قاعدتاً غم رو داره تجربه میکنه.
سرکوب میشه.
آره سرکوب میشه و غم رو داره تجربه میکنه و این غم انباشته میشه اون مواد منفجره که فرمودید. یه جایی این خشم نشون میده خودش رو، این طلاق ها، این عرضم حضورتون که اختلافات زناشویی که ما میبینیم
و حتی به نظرم همین اعتراضاتی که الان شاهدش بودیم یا اختشاشاتی که به وجود اومد، خیلی ها میگن سرچشمش به خاطر همون افسردگیه که درون زنان هست. آره. یک جا دیگه سر باز میکنه.
قطعا میتونه مؤثر باشه تو این زمینه که زمانی که خواسته خانوم برآورده نمیشه و همش سرکوب میشه و مدام داره غم رو تجربه میکنه و احساس ارزشمندی نمیکنه، حس میکنه نمیتونه کاری انجام بده، اعتماد به نفسش میره زیر سوال.
درسته. در مورد ناکامی ها من نظرم اینه که بعضی موقع ها واقعا و در واقعیت اون ناکامی وجود داره. گاهی اوقات احساس ناکامیه.
یعنی
و اون احساس ناکامی از خوده که ناشی میشه. گاهی اوقات واقعا اون نرسیدنه هست. خب. اما گاهی از موارد اینه که انقدر برای تو نیازهایی که واقعا نیاز تو نیست. مثلا فرض کنید حالا با وجود مدرنیته و اینکه حالا مثلا فرض کنید با ورود تجملات به زندگی
تکنولوژی
فناوری. آره دقیقاً. بعضی چیزا واقعا نیاز واقعی ما نیست. یعنی اگر بخوایم توی شرایطی بهش نگاه کنیم، ما شاید به خیلی از کالاها یا با خیلی از خدمات نیاز واقعی نداشته باشیم، اما از همون الگوهای ناسالمی که توی اول صحبتم گفتم، تصویرسازی‌های ناسالمی که شده از زندگی سلبریتی‌ها، بلاگرها،
واقعا یعنی تو اون مقایسه میافتیم.
دقیقاً. یعنی مثلا توی خود همین فضای مجازی این قیاس کردنه یکی از اشتباه ترین هاست، چون ما یک بخشی رو داریم از زندگی اون بلاگر میبینیم، یک بخش تازه روتوش شده ای داریم میبینیم، یک بخش زیبا شده ای رو داریم میبینیم، اما زندگی واقعی با این متفاوته. مثلا فرض کنید داریم خانوم بلاگری رو میبینیم که
شاغل هست، کارهای خونه رو انجام میده، چند تا فرزند داره، همه هم در نهایت تر و تمیزی و همه چی سر جای خودش،
خونش هم همیشه مرتبه،
زندگی واقعی اینطوری نیست. برفرض مثلا برای عصرونش حتی کیک و شیرینیش هم پخته خودش و حالا مثلا میخواد آموزش اون کیک و شیرینی رو بده. ولی میدونیم که واقعا زندگی واقعی فاصله داره با این. و خب هم مخاطب این صفحه مجازی هم آقایون هستم هم خانوم ها، ممکنه اصلا این انتظار کاذب توی آقایون ایجاد بشه که بچه رو زن من اینطوری نیست، چرا وقتی داره به بچه ها میرسه از خودش غافله یا از زندگی غافله یا نمیتونه کار بیرونش رو مثلا یک جوری تنظیم کنه که به تمام کارهای خونه برسه. خود این احساس ناکامی میاره، این ناکامی واقعی شاید همون فرایند طی بشه و در نهایت هم همون ناکامی واقعی، ولی این از عرضم به خدمتون نیاز واقعی نیست و انگار نیازی کاذبه که ما مثلا با توجه به تکنولوژی یا فضای مجازی یا نبودن سواد رسانه و اینها بهش دوچار میشیم، در صورتی که میبینیم بعضی از خود همین بلاگرها یا برخی از این خود مدل‌های جهانی حتی که استانداردهای بالایی رو دارن و شاخص هستن توی همه جای دنیا، گاهن از زندگی شخصی و خود خودشون که عکس میذارن یا فیلم میذارن میگن این واقعیت ما، بدون آرایش ما، بدون روتوش ما، و این هم و این بقیه میمونه.
پس یعنی اون احساس ناکامی کی به وجود میاد؟ زمانی که خود واقعیمون با اون خود مطلوبمون فاصله پیدا کنه یا نه؟
من احساس میکنم که ما باید برای این درک درست شرایط خودمون یه برگشت به خودمون داشته باشیم، ببینیم ارزشمندی ما دقیقاً توی کجا و توی کدوم نقاط زندگیه و این قابل قیاس با اون ارزشمندی که یک بلاگر یا یک ارزم به خدمتتون مدل توی فضای مجازی یا توی رسانه برای ما ایجاد میکنه اون نیست.
درست.
و فکر میکنم
مهندسه جان شما چی؟
من احساس میکنم پیرو حرفای زینب جان، من مورد کمالگرایی رو اضافه میکنم. خیلی از ناکامی ها میتونه نشأت بگیره از کمالگرایی یا از اینکه ما نمیایم تجربه کنیم از ترس شکست. ما وارد فعالیت اقتصادی نمیشیم به خاطر اینکه شاید به واسطه اینکه خیلی از خانم ها اصلا نیروی کار خانم جذب میکنن که حقوق کمتری بدن.
دقیقا.
من خودم خیلی موقع ها این اتفاق برام افتاده توی محیط هایی که داشتم به واسطه کار رسانه‌ای که کردم یا حتی توی مدارس. حالا تو بیا بعدم با هم صحبت میکنیم. ببین این که این احساس ارزشمندی رو نداشته باشه خب ناکام میشه. اون انگیزهی که داره تا چند وقت میتونه همراهش باشه؟ به نظر من مؤثر هستش. این کمالگرایی که ما از درونمون از پیشینه ذهنیمون داریم، تو باید کامل باشی، بی نقص باشی، اما اجازه اون خطاها داده نمیشه، ناکامی بیشتر و بیشتر هم به نظر من میشه. بازم نمیدونم نظر زهرا جان چی هستش.
خواهش میکنم. من وقتی که زینب جان و محدثه جان صحبت میکردم و بحث خود ایدئال و خود واقعیمون بود هستش، ما هر چقدر فاصله بین خود واقعی و خود ایدئالمون زیاد باشه ناکامی رو بیشتر تجربه میکنیم. مقداری ناکامی به نظر من ضرورت داره، لازم هستش و ما باید انعطاف پذیر باشیم و تاباوریمون رو هم ببریم.
پس این ناکامیه لازمه؟ آره، بله. چه جالب.
ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از درد و رنجه هیچ و واقعیت این هستش که در این جهانی که پر از درد و رنج هستش یه اتفاقایی میفته که ما دوست نداریم، خوشایندمون نیست و اتفاق میفته و دست ما نیست، تحت کنترل ما نیست. و اگر بخوایم همه چیزو تحت کنترل خودمون قرار بگیری و همه چی بر رفق مراد ما باشه، اولین چیز همون افسردگی هستش که سراغمون میاد. پس اول لازم هستش که یه سری باورها و عقایدمون رو تغییر بدیم که دنیا جای قشنگی نیست. که بیاد و تمام نیازهای ما رو برآورده بکنه و ما ممکنه که ناکام بشیم و باید انعطاف پذیر باشیم و تاب‌آوری رو در خودمون ایجاد بکنیم. و از یه طرف دیگه بحث کمالگرایی رو که فرمودی درست می‌فرمایید. خیلی از خانواده‌ها بچه‌های کمالگرا بار میارن که همه چی باید کامل و بهترین باشه و هیچ اشتباه و نقصی نباید باشه و اگر ما یه اشتباهی یا نقص رو انجام میدیم تو ارزشمند نیستی، تو دختر خوبی نیستی، تو اونجوری که باید نیستی. برای همین ما حس ارزشمندی رو تجربه نمی کنیم و خودمون رو دوست نداریم و خودمون رو مشروط دوست داریم به عبارتمون. به خاطر این هستش که ما میخوایم همه چیمون کامل باشه، کامل کامل بدون اشتباه. و این به نظر من نوع نگاه رو باید تغییر داد و نگاه باشه که ما همین جوری که هستیم ارزشمند هستیم، ما میتونیم اشتباه بکنیم، خطا بکنیم، باید حالا اگرم اشتباهی کردیم، خطایی کردیم، به عنوان یه تجربه ببینیم و دوباره به سمت چیزی که میخوایم حرکت بکنیم تا به اون رشد برسیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. بحث امشب خیلی به من چسبید، نکته‌های خیلی خوبی ازتون یاد گرفتم. امیدوارم که برسیم به اون خود مطلوبمون و اون احساس ارزشمندی در وجود تک تک زنان سرزمینمون ایجاد بشه. خیلی ممنونم از حضور تک تک شما و تشکر ویژه از شما که همراه ما هستید و صدای ما رو شنیدید. هر جا هستید تنتون سالم باشه، شب خوش، خدا نگهدار.
ترنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. ما که نمیتونیم از شما دل بکنیم، شما رو نمیدونم، برای همینم اومدیم تا بهتون بگیم سلام.
دنیا مسیر خاطره ها و خیال هاست، دنیا مجال چیره شدن بر محال عشق شد دشت خندم. حس می کنم شکستم اما برندم. پایان که می رسد به من آغاز می کنم، در اوج ناتوانیم اعجاز می کنم. نزدیک مانده ای به من از دور دست پام، عشق از تال سانه بعد از شکست ها. هر پیچ جاده حادثه کشف راه. ناز توست، آوارگی برای من آغوش باز تو.
عمرم همه در هجر تو بگذشت که روزی در بر کنم از وصل تو تشریف کرامت. دامن ز کفم می کشی و می روی امروز، دست من و دامان تو فردای قیامت.
اکنون که می رود ای عشق، از چه راه تماشا گرفته ای؟ ای عشق، از چه راه تماشا گرفته ای؟ صبور باش به درد فراق من، گویی صبور باش به درد فراق من، آخر تو صبر زین دل شیدا گرفته ای، آخر تو صبر زین دل شیدا گرفته ای، آخر تو صبر زین دل شیدا گرفته ای.
ارتباطی بین ما و شما 3881. برامون پیامک بزنین، شعر بفرستین، خلاصه که تورنج میزبان عاشقانه های قشنگ شماست. مثل خانم ندا امینی از سقز که برامون اینطور نوشتن: وصل تو کجا و من مهجور کجا؟ دردانه کجا، حوصله مور کجا؟ هرچند ز سوختن ندارم باکی، پروانه کجا و آتش تور کجا؟
بانگه شراب عشق را
ایده بدهید، جایزه بگیرید،
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی در غرفه‌های شبکه‌های رادیویی منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده‌هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم. رادیو صدای مردم.
صدای مردم.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه ای، مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم. شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارا
برنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.